ذکر و یکی از محورهای قرآنی است مسئله ذکر و یاد، ذکر الله و یاد خدا. البته کلمه ذکر معنای اصلیش همون یاد خداست که امر قلبی است، منتها گاهی هم ذکر به همین ذکرهای زبانی در اون به کار میره، چون ذکر زبانی با اون یاد قلبی ارتباط داره. گاهی هم کلمه ذکر در مثلا پیغمبر اکرم به کار رفته یا راجع به قرآن به کار رفته، اینم به دلیل این است که اونها وسائل ذکر خدا هستند. بنابراین معنا و مفهوم اصلی ذکر همون یادی است که ما در فارسی میگیم، اینکه کسی متوجه باشه، یادش باشه، غافل از چیزی نباشه، این میگه ذکر، در ذکر او، به یاد او. این معنای اصلی ذکره. این معنای که امر قلبی است، یعنی تو دل آدمه، مربوط به فهم و قلب و عقل آدمه که به یاد کسی باشه یا غافل از او باشه، به یاد چیزی باشد یا از اون چیز غافل باشه. این امر قلبی است و منتها در قرآن ذکر به همین معنا به کار رفته که الان بعضی آیاتش رو میخونیم، از جمله در همون علاوه ذکر لا تطمئن القلوب. ولی چون ذکر قلبی گاهی به زبان هم جاری میشه، به اون اذکاری که آدم در زبانش بر زبان انسان جاری میشه به اونام ذکر میگیم، ولی معنای اصلی و اولی ذکر همون امر قلبی، نه اینکه همینطور حرفی بزنه و به زبان جاری بکنه، نه، اون امر قلبی یعنی یاد بودن، توجه داشتن، متذکر بودن، غافل نبودن، فراموش نکردن، اینو ذکره. متا گاهی اون وقت اون ذکر بر زبان جاری میشه، به ذکر زبانی هم میگن. گاهی هم در قرآن ذکر در مورد قرآن به کار رفته، اینم دلیلش روشنه، برای اینکه کتابهای آسمانی و از جمله قرآن کریم اینها وسائل ذکر خدا هستند. یعنی با قرآن و با آیات الهی انسان به یاد خدا میفته و متذکر خدا میشه. از این جهته که ذکر به قرآن هم درباره قرآن هم تعبیر به ذکر شده. چندین آیه قرآن ما داریم که در مورد کتب آسمانی و از جمله قرآن کریم تعبیر شده که ذکره. چرا بهش میگیم ذکر؟ برای اینکه وسیله یاد خدا، با قرآن انسان متذکر خدا می شود. گاهی هم ذکر در قرآن کریم به عرض شود که بر پیامبران و پیامبر اطلاق می شه، اونم همینطوره، برای اینکه پیامبران و از جمله پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله اینا عوامل و وسائل یاد خدا هستند. در بعضی از آیات هم ذکر گفته شده، منظور پیغمبر اکرمه، چون با وجود پیامبر بزرگوار اسلام هست که انسانها به یاد خدا میفتند و به سمت خدا حرکت میکنند و متذکر خداوند خواهند شد. اینم به این دلیله که بهش ذکر گفته میشه. و خلاصه کلام در این عرضی که کردم اینه که کلمه ذکر یعنی اون یاد قلبی، توجه قلبی، اون ذکره، اون هم ارزش داره، اون محور یاد خدا، اون امر قلبی است و همه ارزش ها بر اون توجه و یاد قلبی مترتب میشه. ولی چون این یاد قلبی در زبان هم ظهور پیدا میکنه، با زبان هم جاری میشه، بر زبان هم جاری میشه، گاهی کلمه ذکر رو به این الفاظ میگن، لا اله الا الله و نمیدونم امثال اینها، میگیم ذکر. چرا؟ برای اینکه اینا نشان دهنده اون یاد قلبی است، علامت اون توجه قلبی است، ارزشش هم به اینه که اون توجه قلبی رو نشون بده. و الا اگر لغلقه زبان بشه خیلی ارزش بالایی نداره، نه اینکه بی ارزش باشه، ولی خیلی هم ارزش بالایی نداره. پس ذکر امر قلبی است، مال دله، ارزشش هم مال اون توجهی است که در دل حاکم باشه، ولی به زبان هم، به الفاظ و کلماتی هم که بر زبان جاری میشه و علائم اون یاد قلبی است، به اون هم ذکر میگن. این یک. بعد به قرآن کریم و کتابهای آسمانی که از وسائل ذکر خدا، از عوامل توجه دادن بشریت به خداوند هست، به اون هم گفته میشه ذکر. در چندین آیه قرآن بر خود قرآن اطلاق ذکر شده، و انه لذکر لک و لقومک. قرآن ذکره، با این کتاب آسمانی است که بشریت به یاد خدا میفته، اینم شد ذکر. گاهی مورد سوم اینه که گاهی ذکر به خود پیامبر بزرگوار اسلام و اولیای الهی گفته میشه. چرا؟ برای اینکه اینها هم مانند قرآن وسیله و عامل یاد و توجه به خدا هستند. پس ذکر قلبی است، ولی گاهی به زبانی هم ذکر گفته میشه، به قرآن هم که وسیله توجه به خدا ذکر گفته میشه، به پیامبر اسلام و اولیای الهی هم ذکر گفته میشه. این چهار تا کاربرد ذکره. ذکر به معنای اون توجه در دل، ذکر به معنای اون کلماتی که بر زبان جاری میشه مثل لا اله الا الله و امثال اینها، ذکر به معنای قرآن، ذکر به معنای پیامبر اسلام. این چهار تا کاربردی است که در قرآن اومده. اصلش همون کاربرد قلبیه. ذکر یعنی توجه به خدا، منتها چون این توجه بر زبان آدم جاری میشه، به این الفاظی که از زبان جاری میشه به اونا میگیم ذکر. چون قرآن وسیله یاد خداست، به اون هم گفته شده ذکر. و از اونجا که پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله ایشان هم عامل توجه بشریت به خدا هستن، به اونم میگیم ذکر. این چهار تا معناست که اون اولی معنای اصلی ذکره. اینا دیگه مصادیق و عوامل ذکره که گاهی بهش ذکر میگن. مورد پنجمی که در قرآن به ذکر تعبیر شده که با بحث ما ربط داره نمازه. این مقدمه بود که میخواستم به اینجا برسم. ذکر در قرآن حداقل 5 تا کاربرد داره. ذکر به معنای امر قلبی که میگیم الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر به معنای اون الفاظی که بر زبان جاری میشه، ذکر به معنای قرآن، ذکر به معنای پیامبر. علاوه بر اینها ذکر در مورد نماز هم در قرآن به کار رفته. یعنی بین عبادات یکی از عبادت‌هایی که کلمه ذکر در موردش به کار رفته و به عنوان ذکر الله تلقی شده نمازه، و به خصوص نماز جمعه. به خصوص نماز جمعه، یعنی در بین عبادت‌ها نماز جمعه این افتخار را داره، این شأن و جایگاه را داره که به ویژه در مورد او قرآن تعبیر به ذکر الله کرده. از این جهته که نمیشه نماز جمعه را مانند سایر نمازها تلقی کرد. ما باید تلاش بکنیم که جایگاه و منزلت نماز جمعه را که اون اهتمام را در قرآن بهش داشته و به خصوص تعبیر به ذکر از او شده، کل نمازها ذکره، اما نماز جمعه یک آیه به خصوص در این مورد وارد شده، همون آیه سوره جمعه است که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. این آیه خیلی آیه تکون دهنده است. اونایی که افتخار دارن و این توفیق را دارن که مقید به نماز جمعه باشن، این براشون باید مایه یک مباهات، اعتزاز و افتخار باشه. قرآن می فرماد که خیلی تأکید عجیبی داره این آیه قرآن، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، همین که ندای روز جمعه را شنیدید، به وقت ظهر نزدیک شدید، نمیگه بیاید نماز بخونید، تعبیرای اینجوری نداره، فسعوا الی ذکر الله، بشتابید. بشتابید دیگه معناش روشنه. تا شنیدید ندای روز جمعه را، شتاب بگیرید به سمت ذکر الله. ذکر الله یعنی نماز جمعه. پس کاربرد دیگر ذکر الله علاوه بر اون چهار مصداق ذکر و مواردی که در قرآن به کار رفته، این پنجمیش نمازه و به خصوص نماز جمعه. تا شنیدید که مؤذن ندا میده، تا حس کردید که به وقت نماز در روز جمعه نزدیک شدید، هر چیزی رو کنار بگذارید و شتاب بگیرید به سمت ذکر الله که عبارت از نماز جمعه. و ذر البیع، فسعوا الی ذکر الله و ذر البیع ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون. تا صدای ظهر جمعه را شنیدید شتاب بگیرید به سمت یاد خدا و نماز جمعه و داد و ستد، خرید و فروش و هر عمل دنیایی دیگه رو رها بکنید. چون مفسرین اینو فرمودن که آیه اینجوری میفرماد تا اذان را شنیدید، تا ندای جمعه سر داده شد، شتاب بگیرید به سوی ذکر خدا و محفل ذکر خدا که نماز جمعه است و ذر البیع و خرید و فروش رو رها بکنید. ذرو هم یعنی مثل دورش اندازید. اینقدر این ذکر الله با عظمت، اونقدر آثار و برکات معنوی داره که باید شتاب گرفت سمت او و هر چیز دیگه را دور انداخت. ذرو یعنی دورش اندازید، رهاش کنید. نمیگه حالا بیع و خرید و فروش نکنید، میگه دور بندازید خرید و فروش را، داد و ستد را، مغازه را، زندگی را. مفسرین فرمودن که بیع در اینجا معناش فقط داد و ستد نیست، یه مصداقشه، یعنی امور دنیایی را. وقتی که ظهر جمعه شد، تفریحتون، عرض شود که رفت و آمدتون، خرید و فروشتون و هر چه که غیر ذکر اللهه، یعنی هر چه غیر نماز جمعه است، هر اون چه جز ذکر الله و نماز جمعه هست را دور اندازید، ضرور رهاش کنید. این دوتا نکته که مفسرین فرمودن اینجا خیلی نکات ظریفیه، اینا باید ما را متوجه بکنه به اهتمام به نماز جمعه. یه شتاب بگیرید به نماز، بعدم زرو کنار بذارید خرید و فروش را، مغازه را ببندید، داد و ستد را تعطیل کنید، این یک ساعت دو ساعت را برای خدا وقف کنید. توی 24 ساعت یک روز تعطیل این دو ساعت را بگذارید برای خدا. بشتابید به نماز، نه اینکه آهسته بیایید، با سرعت با شتاب به سمت نماز بیایید. و غیر نماز، بی یعنی غیر نماز، غیر نماز را دور اندازید، رها کنید. ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون. خیلی هم آیه اینو میخواد توجه بده که ما میدونیم که این کار سخته، خرید و فروش رها کردن، رفت و آمد، تفریح، هر چیز دیگری را، ولی اگر دقیق باشید و بدانید این برای شما بهتره. یعنی این دو سه ساعتی را که شما وقف بکنید برای یاد خدا، برای احیاء شعائر الهی، اقامه ذکر خدا و نماز جمعه، این برای شما بهتر است از اون دو سه ساعتی که در راه دیگری هزینه بکنید. خب ببینیم که نماز ذکر الله و به خصوص نماز جمعه ذکر الله، به خصوص نماز جمعه ذکر الله، این رو یادتون باشه و باید مبنایی باشه برای اینکه ما به نماز و به جمعه با این نص آیه قرآن یک اهتمام بیشتری داشته باشیم و تربیت فرزندانمونم بر اساس چنین آیه قرص و قاطع و محکم باشه. آیه‌ای که ما خیلی کم داریم، آیه با این تأکیدات داریم در مورد عبادات دیگه، در مورد روزه هم داریم یا آیه خب با تأکیداته، ولی در مورد نماز جمعه که به این شکل اقامه میشه اینجور آیه ما کم داریم. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا، این طرف بدوید بیایید، شتاب بگیرید و ذروا البیع. واقعا چیز دیگه هم توجیه بر نمیداره. حالا ممکنه که، من حالا این بحث رو نمیخواستم بکنم، ولی ممکنه که کسی اختلاف سلیقه‌ای با امام جمعه داشته باشه یا اشکالی به امام جمعه داشته باشه. خب همه اختلاف سلیقه دارن، ولی اینا هیچ کدوم توجیهی نمیشه برای اینکه یک عبادتی با این بزرگی، با این عظمت، عبادتی که در شأنش یک چنین آیه قرص و قاطع، این دیگه روایت هم نیست، یک آیه است، آیه‌ای با این تأکیداتی که من به بعضیش اشاره کردم آمده. خب حالا ممکنه آدم شیطان بیا توجیه بکنه براش، بالاخره من این اشکال رو مثلا به امام جمعه دارم، اونجاش رو مثلا قبول ندارم، اونجاش اختلاف سلیقه دارم، یا جهتگیری نماز جمعه رو اینجوری میبینم اون میبینم. اینا هیچ کدوم توجیه نمیشه. به نظر من هیچ کس نباید این رو توجیه بکنه. امیرالمومنین در نماز جماعت خلفا حاضر میشد، با اینکه خب اون رو غاصب میدونست برای اون مسائلی که در او بود. حالا در باب نماز جمعه اینه، من نمیخواستم وارد این بحث بشم، حالا پیش آمد که شما همین یک آیه سوره جمعه را، این دو سه آیه سوره جمعه را کنار هم بگذارید، خودش خیلی مطلب میگه. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، تا اذان را شنیدید بدوید، شتاب بگیرید. و ذروا البیع، نمیگه اون کارو نکنید، میگه دور اندازید اون را، رها بکنید داد و ستد، که اینجا نمادی از هر امری غیر از یاد خدا و ذکر الله. هر چی غیر از جمعه است، غیر از صفوف به هم پیوسته ذکر الله هست، اون رو رها بکنید، دور اندازید. اینم برای شما بهتره اگر بدانید، یعنی در این ذکر الله یک ارزشی وجود داره که اگر بدانید بهتره. آیات بعدش هم بفرماد که خب کسانی هم هستن که تو را در حال نماز رها میکنن، در حالی که ذکر الله به پاداشته شده، اونها مشغول به کارهای دیگرن، مشغول به زندگی و دنیاشون هستن، یا تفریح و داد و ستدشون هستن. ترکوک قائما، تو را رها میکنن و اونها را مذمت میکنه قرآن. به حال این دو سه آیه‌ای که آخر سوره جمعه اومده، شاید در 20، من بحث این نیست، بحث تفسیری اون رو ندارم، اگر داشتم جدا مفصل بحث میکردم، در 15 نکته تأکیدی داره در به نماز جمعه که همه عذرها رو بر آدم میبنده، همه بهانه ها رو قطع میکنه برای اینکه همه باید موظف باشن خودشون را در نماز جمعه که ذکر الله حاضر شود. خب عرض من این بود که بنابر این کلمه ذکر در قرآن 5-6 کاربرد داره که من به اینا اشاره کردم. اصل ذکر معنای یاد قلبی، گاهی ذکر به معنای اون الفاظ به کار میره، دو گاهی ذکر در قرآن به کار میره چون ما وسیله نشر و پخش یاد خدا، سه گاهی هم ذکر در ارشاد که مورد پیامبر اسلام و وجود رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله به کار میره، برای اینکه ایشون هم مایه پخش و نشر و بست یاد خدا در جامعه هستن، و به خصوص ذکر در باب نماز به کار رفته، و بالاخص ذکر در باب نماز جمعه به کار رفته. اون یاد خدا که اون همه در باب شنیده اید و اون همه آثار داره، اون بالاترین نماد اون نمازه، و در میان نمازها مهمترین نماد ذکر در قرآن نماز جمعه تلقی شده. حالا در آیاتی در این بند نماز و ذکر خدا ما چند آیه داریم که من به یکی دوتا از اون آیات هم اشاره میکنم. این بخشی از عرایض من بود، بخش دومم یه قسمتی و بعضی از آیاتی است که پیوند نماز را با ذکر و یاد خدا مشخص میکنه. این نکته هم را عرض بکنم، ذکر خدا امر قلبی است، عرض کردم، ولی همیشه بشر اینطوره که امور قلبیش وقتی خوب جا میفته که در نمادها و مراسمهایی ظهور و بروز پیدا بکنه. ببین وقتی کسی از دنیا میره، افراد عزادارن، یعنی ناراحتن، اما طبع بشر اینه که این ناراحتیش یک مراسم میخواد، یه جوری باید این امر قلبی نماد پیدا بکنه. من نمیخوام این بحثو خیلی علمیش بکنم، ولی این مبنای فلسفی و روانشناختی داره که طبیعت بشر اینه که نماد میسازه، و امور قلبی ما همینجوری در قلب نمیمونه، در یک مظاهری جلوه میکنه. به عنوان مثال ناراحتی فرد در فقدان محبوبش، در از دست دادن یک عزیزش، این امر قلبی است، آدم در درون میسوزه، اما این سوز و گداز درون طبع بشر اینه که یه جوری باید بروز پیدا بکنه. اون وقت یه بروزش همین چیزای شخصیه که آدم به گریه میفته، رنگ چهرش عوض میشه، اینا نمادهای شخصی است که امور قلبی رو نشون میدن. ولی طبع بشر اجتماعیه، بشر برای اون چیزهای قلبی خودش نمادهایی میسازه در ظاهر. از این جهته که تو همه فرهنگ ها مثلا برای اون بروز ناراحتیشون در مصیبت ها مثلا عزاداری دارن، حالا عزاداریشون کمه دو زیاده دو فرق میکنه، اون اختلاف فرهنگ هاست، ولی تو همه فرهنگ ها عزاداری یک نمادی است از اون حالت های تأثر و اندوهی که در دل مصیبت زدگان هست. یا همه فرهنگ ها برای ابراز شادمانی و اون امور خوشحالی قلبیشون و خوشنودی قلبیشون یک مظاهری دارن، جشن دارن با شکل‌های مختلفی که داره، جشن و عزا. و همینطور در اون حالات و روحیات معنوی خودشون معمول انسان‌ها و فرهنگ‌ها یه مراسم دینی دارن، برای اینکه اون علاقه ها احساسات دینی خودشون رو در قالب یک شعارها و نمادهایی نشون میدن. این بحثی است که اطرافش من نمیخوام خیلی وارد بحث فلسفی و نمیدونم علمیش بشم، اما اصلش روشنه. ما عرض شود که یک امور قلبی داریم، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، ایده‌ای داریم، آرزویی داریم، تعلقی به امور مختلف داریم، اینا امور قلبی. این امور قلبی تو دل فقط نمیمونه، اینا یک وقتی در رنگ آدم، حرف آدم، صحبت آدم، در گفتگوی انسان‌ها نمودار میشه. علاوه بر اینها، این امور قلبی که در دل افراد در جامعه هست یک مظاهر اجتماعی پیدا میکنه، اون مظاهر اجتماعی که عزاداری هاست، جشن هاست و از این قبیل مراسم های اجتماعی. یه بخشش هم این مراسم های مناسک دینی، ولذا گفته شده که دین از چند بخش تشکیل میشه، یک بخش و پاره مهم دین مناسک دینی. یعنی این نمیشه گفت که ارشواد که دین آمده میگه که توجه به خدا داشته باشید. این توجه به خدا وقتی در جامعه میمونه، فرهنگ میشه که این توجه به خدا بیاد تو مراسم، تو شعائر، تو نمودها، تو نمادهای اجتماعی. از این جهته که معمول ادیان اینطورن. و دینشناس‌ها، خب مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، امثال اینها، یک بخش این خیلی مهمه. یعنی خود این که حالا در قرآن یه مصداق بسیار بارز ذکر و نماز جمعه تلقی کرده، این به دلیلی که این قانون بشره، طبیعت بشره. اگر بخواد این سنت الهی، این تفکر اعتقادی باقی بمونه، باید بیاد در مناسک دینی، در شعائر دینی و در نمادهای اجتماعی خودش رو نشون بده. یکیش نماز جمعه است و چیزهای نظیر اون. البته در اینجا آدم باید همونی که دین گفته اجرا بکنه، به خرافات اون رو نیالاید، آلوده نکنه، عرض شود که چیزی زیادتر از اون چه که خود دین گفته برش نیفزاید. اینا همه چیزاییست که تو مراسم و مناسک باید بهش توجه داشت. ولی اصل مناسک و مراسم و شعائر به تعبیر قرآنی، این یک واقعیت فلسفی و اجتماعی در ذات و طبیعت بشره. خب از این جهته که حالا شما ببینید قرآن این پنجش معنا رو که در قرآن برای ذکر اومده، کاربرد ذکر رو در نظر بگیرید، فلسفه خیلی جدی داره. ذکر یک امر قلبی است، تو دل ما اون پیوندی در باطن و عمق ضمیر انسان هاست، میان آنها و خدا، این حقیقت ذکره. اما این حقیقت ذکر یه جاهایی ظهور پیدا میکنه. کجا؟ در این ذکرهای زبانی، در نماز، در مناسک، در شعائر، در مراسم دینی. اون وقت تو قرآن ذکر قلبی با اون آثار بزرگ را گاهی به کار میبره در همین چیزهای مناسک و شعائر، که یکی از مهمترین اونها نمازه. و نماز جماعت و به ویژه نماز جمعه است. اینا نمادهای اون یاد الهی است که بر روح و جان و قلوب جامعه حاکم باشه، یعنی اون یادهای مانده در دل کافی نیست، یادی که در ظاهر تجلی بکنه، اون هم نه در ظاهر فردی، یاد خدا که بیاد در جامعه خودش رو نشون بده، این ارزش داره. علاوه بر این که مثل پیامبر، مثل قرآن، اینا هم عوامل ذکر خدا هستن، به اونها هم در قرآن ذکر گفته شده. این یک فلسفه‌ای داره، از این جهت پیوند بین ذکر و نماز در قرآن در آیات متعددی نشون داده شده. حالا به عنوان نمونه من یکی از اون آیات را عرض میکنم، بقیهش را انشاءالله در خطبه دیگر تکمیل خواهم کرد. در آیه ارشاد که 47 سوره نور، آیه مشهوری که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة، میگه در خانه هایی را این آیه تجلیل میکنه، خانه هایی که در اون خانه ها مردانی هستن که هیچ چیزی اونها را از یاد خدا غافل نمیکنه. بعد از ذکر الله میگه و اقام الصلات، مفسرین اینجا میفرمان که ذکر خاص بعد از عامه. این مثل که میگه که همه اقوام آمدن بعد اسم یه خیش و قومی که خب مهمتره اونو بعد ذکر میکنه، این ذکر خاص بعد از عامه. اینجا میگه اون خونه ها، خانه هایی در پیشگاه خدا خانه های بابرکتن و عظیمن که تو اون خانه ها مردانی باشن که تجارت و بیع و نمادها و تمتعات دنیا اونها را از یاد خدا غافل نمی کنه. نه این که ندارن، اهل کار نیستن، نه، این زندگی اونها را از اون ایده بزرگ زندگی و از اون ذکر و معنویت باز نمی داره. این خانه ها در خور تکریم هست، این بیوت، این خانه ها، این منزل هایی که جایگاه مردان خدا، جایگاه چهره های ترزانه ایست که زندگی اونها را از یاد خدا باز نمی داره و به الها نمی کشونه و غافل نمی کنه.